رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فاطمه دولت و دختری 10 ساله شبنم خدایداد و یک فعال سیاسی تاجیک در خارجه که یک هفته قبل از هواپیما بیرون آورده شده بود، از دوشنبه به شهر الماتا رسید است. در این باره استیو سویدلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، به رادیوی آزادی خبر داد. فاطمه دولت و شام 11 آگوست امسال همراه مادر بزرگش گل جمیلما و تقایش کامران خدایدادوف توسط هواپیمای سومان ایر از کشور بیرون رفته است. یک هفته پیش مقامات تاجیکستان این 3 نفر را از هواپیما پایین آورده و گفته بودند که سندشان نقص دارد. شبنم خدایداد و عضو پیشین گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به تأسیس گروه افراطی متهم است. او را سال 2016 در بلاروس با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند، اما بعداً با مساعدت سازمان ملل متحد از بازداشت رها شد و به لهستان رفت. زدخورد نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان برای پوره زیر نظارت گرفتن شهر غزنی در شرق آن کشور وارد روز سوم شد. شهر غزنی مرکزی ولایت همنامش است که در بین کابل و قندهار جای دارد. ناصر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، روز 12 آگوست گفت در گیری‌های نو صبح یکشنبه در نزدیکی اداره پلیس و امنیت و حکومت رخ داد. جنرال شریف یفتلی، سردار استاد جنرالی نیروهای مسلح افغانستان، پس از ظهر 12 آگوست در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. یفتلی گفت نقطه های مهم و کلیدی شهر غزنی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان است و انتظار می رود تا 2 روز دیگر وضعیت شهر تغییر یابد. یک روز پیش از این محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وضعیت در غزنی به حالت پیشینش برگشته است. او افزود:
و در قسمت های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور می رسه، عملیات تصفیه ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی روی اتصا و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه گذشته طالبان بالای شهر غزنی حمله کرده، بعضی از بخشهای مهم این شهر را تحت تصرف درآورده بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که نیروهایش 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشینی هممرز با عراق کشتند. در یک اعلامیه که روز 11 آگوست خبرگزاری ایرنا نشر کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است این 10 نفر به یک گروه تروریستی خیلی خوب مجهز متعلق بودند. بر اساس اعلامیه، در این زدخورد که روز 10 آگوست صورت گرفته است، تعداد دیگری از جنگجویان زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهایش معلومات نداده است. در ماه ایول امسال نیز حداقل 2 برخورد در منطقه های کوهستانی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن به کمیش 10 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و اعتراضگران ضد فساد در رومینیا صدها تن زخمی شدند. مقامات رومینیا میگن پس از آنکه تظاهرات ضد فساد به خشونت پیچید، بیش از 400 نفر از جمله بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شدند. روز 10 آگوست هزارها نفر برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست، پایتخت رومینیا، به خیابان‌ها برآمده و خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قانون‌های آن کشور شدند. منتقدان میگن این تغییرات پیگرد قانونی فساد را در آن کشور دشوار خواهد کرد. تظاهرات 10 آگوست زمانی به خشونت پیچید که پلیس ضد شورش رومینیا برای پراکنده کردن اعتراضگران از توپ‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به تاشکند، پایتخت ازبکستان، رفته رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ازبکستان بر عهده داشته است. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیوی مشعل گفته است ملاقات در مورد مسائل گوناگون از جمله بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جریان گرفت. بیانیه افزوده است رهبری سیاسی طالبان شیر محمد عباس تنگزی در گفتگوهای 4 روزه نمایندگی این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه گفته شده است که هیئت طالبان از 6 تا 10 آگوست در ازبکستان بود. صفحه اینترنتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک اطلاعیه در مورد این دیدار گفته است دو طرف دورنمای صلح افغانستان را بررسی کردند. هنوز مقام های افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. و ماموران اوجانسی زیدی فساد در تاجیکستان دو نفر را برای طلبی 9000 دلار پاره برای شامل کردن یک داوطلب به فکلته طبی دانشگاه ملی بازداشت کردند. مقامات روز 11 آگوست گفتند که محمد خلیلوف و خورشید قربانوف ماه ایونی امسال هنگامی گرفتن پول در نزدیکی بیمارستان قریه بالا دستگیر شدند. معلومات بیشتری درباره کی و چه کاره بودن این افراد ارائه نشده است. مقامات از نفر جاب دیده تنها آن نام بردند.
خازم سوخ من بقول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید صاحبکاران تاجیک می توانند از چین با واسطه روبل روسی مال و محصولات وارد کنند و هیچ ممانعتی هم در معامله با روبل روسی وجود ندارد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. چندی از صاحبکاران تاجیکی با واردات مال از چین مشغول هستند در تماس‌های علاهیده با رادیو زاده گفتند کارشریکان چینی آنها در معاملات روبل روسی هم می‌گیرند. سفربک اسدولایف یکی از تاجران روز 9 آگوست در صحبت با رادیو زاده گفت برای وارد کردن مال از چین به کمبود اسعار خارجی روبرو می‌شویم. در قیاس با دلار دسترس کردن روبل روسی از بانک‌ها آسان‌تر است، ولی بانک‌ها برای معامله با اسعار خارجی اجازه بانکی ملی را تقاضا می‌کنند. صاحبکاران تاجیک حالا از بانک های تاجیکستان به سختی دلار دریافت میکنند، اما در دریافت روبل که در بانک های تاجیکستان فراوان است مشکل ندارند. تاجران میگویند اگر معامله با روبل روسی اجازت داده شود، از یک سو از تشویش جستجوی دلار خلاص میشوند و از سوی دیگر دلار در داخل کشور باقی میماند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند در معامله با اسعار خارجی خصوصا روبل روسی هیچ مانعی نیست. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت برای دادوگیری با روبل اجازه بانک ملی هم ضرور نیست، تنها راضیگی دو جانب خریدار و فروشنده کافی است. اگر فروشنده یعنی صاحبکار چین راضی باشد که بر عوض روبل روسی مالش را فروشد، آنگاه خریدار یعنی صاحبکار وطنی می تواند به یگان ممانعت به وی روبل روسی انتقال دهد. هنگامی انجام چنین عملیات یعنی بر عوض روبل روسی وارد نمودن مال از چین اجازه بانک ملی لازم نیست، آمده است در پاسخی بانک ملی. بانک ملی میگوید در معامله تشکیلات های قرضی با اسعار مقررات تعیین نمی کند و صاحبکاران می توانند هر گونه اسعاری به آنها ضروری را توسط تشکیلات های قرضی و واحد های ساختاری آن خرید و فروش کنند. در تاجیکستان از سال 2016 به این طرف دریافت دلار مشکل شده است و بسیاری از بانک ها مقدار بسیار کم و محدود دلار به میزاجان می فروشند و یا تبدیل می کنند. تاجران زیادی که عمدتا با دلار از خارج مال وارد می کردند به مشکلی دچار شدند. سازمان های بین المللی مالی هم در گذشته می گفتند که اقتصاد تاجیکستان معتاد دلار شده است و باید پایبندی به آن را کمتر کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بهرام محمد جانوف رهبر رسنده تاجیکستان یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور از بازداشت رها شده است. نزدیکان محمد جانوف میگویند او را با وعده به کار درآوردن کارخانه و بازگردانی مبلغ شرکت‌های خارجی آزاد کردند. در نظر است که در چند روز آینده کارخانه رسنده تاجیکستان دوباره به کار شروع کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگی شرکت ترکی لناتکس گیدسنای و یکی از دعواگران علیه بهرام محمدجانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند محمدجانوف به آنها وعده داده است که مبلغشان را برمیگرداند. به قول همصحبتی ما این شرکت ترکی با بهرام محمدجانوف سازشنامه نو امضا کردند که بر اساس آن کارخانه رسنده تاجیکستان دوام یک ماه آینده مبلغ آنها را در شکل نقد و یا با محصولات برمیگرداند. شرکت ترکی لناتکس گیدسنای 7 ماه قبل با شرکت رسنده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض 58 هزار دلار از این کارخانه رشته خریداری کند، اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک رشته هم به ترکیه ارسال نشد و شرط های سازشنامه اجرا نشده باقی ماند. مسئولین کارخانه رسنده تاجیکستان تا حال شرط و شرایط آزادشوی رهبرشان را شرح ندادند. آنها تنها میگویند در روزهای نزدیکترین کارخانه دوباره به کار شروع میکند. خود بهرام محمد جانوف روز 10 آگوست در یک صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
ما استرس و کار فردا سر میکنیم. روز مسئله کار تکنیکی امشب رفت و از فردا کارخانه طور شروع میکند. شما اگر روزنامه دار تاجیک باشید، شما دعوت میشید به کارخانه، به کارخانه
اما جناب محمد جانوف از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد و شرط و شروط آزادیش را هم شرح نداد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت بهرام محمد جانوف نخست برای سری وقت نپرداختن مزد مهنت بازداشت شده بود و دعوای شرکت های خارجی بالای آن اضافه گردید. به قول منبع در روزهای اولی دستگیر شدن محمد جانوف قرض معاش پرداخت شد و اینچنین او یک ماه مهلت گرفت که مبلغ کارشریکان خارجیش را نیز باز پس می دهد. پرداخت پره مزد مهنت و وعده دادن قرض شریکان خارجی به قول همصحبت ما سبب شده است تا او را آزاد کنند. اما قضیه بهرام محمدجانوف ظاهرا به انجام نرسیده است و در صورت اجرا نکردن عهده‌داریش احتمال دوباره به حبس گرفتن او جای دارد. کارخانه رسنده تاجیکستان که 3 سال پیش با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد از کارخانه های موفق شمال کشور به حساب می رفت، اما در 7 ماه پیش این کارخانه با مشکل پیچیده و فعالیتش نیز موقتا قطع گردید. در پی از کار ماندن کارخانه حدود 400 کارمند و اساسا زنان و دختران شغل خود را از دست دادند. بهرام محمدجانوف شاید از کمترین صاحبکارانی است که توانسته با شرط برگرداندن قرض از بازداشت رها شود، چون این بخت نه به همه همتایان بازداشت شده او دست می‌دهد. از جمله رهبران شرکت نفترسانی امید 88 با وجود چندین مراتبه وعده دادن نتوانستند دوباره آزادی را به دست بیارند. حقوقشناسان از استفاده معیارهای در چنین حالت نگرانی میکنند. شاکر جان حکیم حقوقشناس معروف تاجیک میگوید تصمیمی به حبس پیشکی گرفتن یا آزاد ماندن به اختیار دادرس است.
بله، باعث تاسف است که در تجربه سودی وجود دارد. ضمن معین نمودن چاره پیشگیری بعضاً اصول های دوگانه استفاده می شود که به فایده کار نیست و این باعث نگرانی دایره های معین نیست شده.
آزاد شدن رهبری کارخانه رسنده تاجیکستان پیش از همه کارمندان این کارخانه را خرسند کرده است که می توانند دوباره جای کاری خود را به دست بیارند.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدامی از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من براد یوسفی برایتان ارائه می کنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدلویف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمی‌شوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدلویف در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر 2 ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری های دو کشور رو پیگیری میکند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه های دو جانبه را از نو ورق بزنند. هم صحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در 12 سال گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیاده بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند. وی گفت
همان در صحای انرژی چند تاش وابسته با اون روغن، چند تا دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تا دیگرش در جبهه میگرانت ها تو با شبکه پورا اجرا نشدن. در صحای دفاع و حربی چند تا دیگر باید از نام باز بیدن شدند.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساسا در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت میکنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا میشود. با قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا میکند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان به دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد میشوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
شام از غم نرو که به سر و پا میشم از غم، تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم، نرو که تکو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم، تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. لیلی 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 Lily, 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 Lily. Sari no mehrabani dora Lily, safar be yari jani dora Lily. Sari no mehrabani dora Lily, safar be yari jani dora Lily. Magam arjoki bosha hamrahi khud, magam arjoki bosha hamrahi khud. دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی، لیلی لیلی 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 لیلی. پریشان داره ای گل،
مگم زین شهری خوب جان برابر زدی ملکای پایان داره ای گل چرا احوال ویران داره ای گل چرا وزی پرشان داره ای گل مگم زین شهری خوب جان برابر زدی ملکای پایان داره ای گل لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی مگم هر جا کی باشه همراهی خود مگم هر جا کی باشه همراهی خود دل از ما نشانی داره لیلی دل از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می دهد 12% می افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه های کهنه نه اگریگات و توربین های نوی فرانسیس گذاشته می شود. ایستگاه های تقسیم برق و دیگر وسیله های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکلی فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرری زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از نیم میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع می کند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن سدیان تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نهادهای دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برق تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمور ملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بیمثل تیمور ملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمور ملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. جزیره تیمور ملک خشکی در بین رودی سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمور ملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آبهای روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی رسد. جزیره تیمور ملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمور ملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف باستانشناس تاجیک دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمور ملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمور ملک با 1000 جنگاور در یکی از جزیره های سیردریا جاگیر شده بر ضد مغول ها مبارزه برده است، مستحکم کرده دیوارهای بلند ساخته این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل یافت و وقتی هجوم مغول ها تیمور ملک با لشکرهای خود در اینجا جاگیر شده برای با مغول ها هجوم کردن به ساحل دریا رفته با لشکرهای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با برمیگشت. آدمان محلی در همین جزیره کفتگو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن، حتی تنگه هایی که لایی.
این تاریخ شناس تاجیک میگوید در نیمه دویومی عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یاوه رودی سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمور ملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندری به خلاصه آمده است که همون جزیره تیمور ملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یاوه ارال جاگیر بوده است. اون وقتا باقی مانده های دیوار هم نمایان بود. حتی باستانشناس مرافی سالهای 50 می نویسد که باقی مانده های دیوار های قدیمه از ساحل نمایان بود. اما بعد از اون که سالهای 50 نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوار های قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمور ملک در مرکز و 1 کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمور ملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رود سیر میان همصفانش تصویر می کرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشور را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمور ملک در جای اصلی مبارزه و جانفدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اولی طرح مجسمه تیمور ملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعی تیمور ملک در جزیره یاوه ارال که مردم به نام تیمور ملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمد زاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیراً نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با زیاد شدن سرشماری گرگ در جنگلزارهای منطقه کلاب، حمله بر رمه و گاوهای چوپانها نسبت سال گذشته بیشتر مشاهده شده است. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند در سالهای اخیر حمله گرگان به انسان در منطقه کلاب مشاهده نشده است، اما حادثه‌های در سردی‌ها رمه و چارپای مردم را در شوراباد، مومین‌آباد و خوالینگ هدف قرار دادن این جانور شکارچی به قید گرفته شده بود. میرحمت دولتوف سرداری اداره خواجگی جنگل منطقه کلوب روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که طبق حساب های امسال در منطقه 1170 گرگ حساب شده است که در مقایسه با سال گذشته 265 سر زیاد بوده است. جنوب دولت ها گفت که این حساب تخمینی با کمک چوپان ها حساب شده است و احتمال دارد که شماره واقعی گرگ ها از این هم بیشتر باشد. او میگوید که در برابر گرگ سرشماری ببری برفی نیز در منطقه زیاد شده است.
در جمعه که شیدختران گفتن که سرشماری گرگ ها بسیار شد
باید نسبت سال گذشته 265 سر زیاد شد.
از شماره چند؟
سوری گذشته ما در مفق معلوماتون مثل 65 تا بود بزرگ یک از روی اکثر
اما چوپانان و ساکنانی که در مناطق کوهی به سر میبرند از حادثه های